استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یکی بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. حقوق بشر افغانستان در پیوند به شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در علمای دینی ولایت کندوز اعمال تروریستی را در افغانستان خلاف احکام دین اسلام اعلام کرد. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیک بیدل عبید شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص داده و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهر را نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. همکارم زرغون منگل در استدیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
سرخطه خبرها. ملل متحد از برخورد نامناسب و شکنجه توقیف شدگان توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور ایران پیشنهاد یک همه‌پرسی در مورد برنامه از طبیعی کشورش را کرد و اظهارات تازه رئیس جمهور امریکا در مورد کوریای شمالی. تفصیل خبرها. ملل متحد از برخورد نامناسب، شکنجه و در برخی موارد از کشتن کسانی که از سوی طالبان گرفته می شوند ابراز نگرانی شدید کرده است. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد امروز در یک گزارش گفت معلومات آنها نشان می دهد که طالبان توقیف شده ها را در شرایط بد نگهداری می کنند و بالای آنها کار اجباری نیز انجام می دهند. به گفته یوناما، معلومات ابتدایی را از نزد 13 تن که در ولایت اوروزگان از بند طالبان رها شدند به دست آورده است. این افراد در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان از بند آزاد شدند. به گفته یک کسانی که در توقیف طالبان بودند، افراد این گروه با نظامیان و ملکی ها که در بند آنها قرار دارند برخورد خیلی نادرست می کنند. آنها را مورد لت و کوب قرار می دهند و حتی آنها را می کشند. بر اساس تازه ترین خبر، طالبان مسلح ادعای اعمال شکنجه توقیف شدگان را رد نموده و آن را بی اساس خواندند. مقامات ولایت پکتیکا از کشته شدن 26 تن از شورشیان طالبان در نتیجه عملیات در ولسوالی های برمل و گیان خبر می دهند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا، امروز پنجم جوزا به رادیو آزادی گفت در عملیات دیشب نیروهای خاص در قریه علی مست ولسوالی برمل 10 تن از طالبان کشته شده و 5 تن دیگرشان جراحت برداشتند. به گفته وی 16 تن از شورشیان طالبان در حملات هوایی در 3 قریه ولسوالی گیان کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند، اما در یک خبرنامه گفتند که نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات در منطقه پیرکوت ولسوالی ارگون پکتیکا با غیر نظامیان تلفات وارد کردند. حال همچنین خبر از جهان، وزیر خارجه عراق می گوید بغداد می خواهد برای یافتن یک رای حل برای بحران موجود میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند. محمد الحکیم، وزیر خارجه عراق، این موضوع را امروز در یک کنفرانس خبری مشترک در حضور جواد ظریف همتای ایرانیش ابراز داشت که مشغول دیدار از بغداد است. آقای ظریف که دیروز وارد بغداد شد، در جریان دیدار دو روزه‌اش با برهم سالی رئیس جمهور و محمد الحلبوسی صدر اعظم عراق نیز دیدار می کند. یک سخنگوی وزارت خارجه عراق گفته که آقای ظریف در مورد مسائل منطقوی و هم دریافت دیدگاه مشترک درباره حل مشکلات منطقه بحث خواهد کرد. این مسافرت در حال است که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگر بالا گرفته است. یک روز پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که به شرق میانه 1500 سرباز اضافی می‌فرستد. بعدن مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا گفت که اداره ترامپ در نظر دارد تا به ارزش 8 میلیارد و 100 میلیون دلار اسلحه به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن بفرستد. آقای پومپیو افزود که این اقدام به هدف دفع تهاجم ایران انجام می شود. رئیس جمهور ایران پیشنهاد یک همه‌پرسی در مورد برنامه هسته‌ای کشورش را رد کرده است. این پیشنهاد حسن روحانی در حال صورت گرفته که توافقنامه هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان با مشکلات مواجه است و تنش‌ها با آمریکا اوج گرفتند. آژانس خبری رسمی ایران گزارش داده که آقای روحانی این پیشنهاد را به روز سه‌شنبه در دیدار با شماره از شخصیت‌های رسانه‌ای ایران ابراز داشت. و خبر آخر که از 10 میلیون تبعی اروپایی که واجد رای‌دهی خواسته شده است در آخرین روز انتخابات 4 روزه برای گزینش اعضای پارلمان آینده اتحادیه اروپا رای دهند. جرمنی، فرانسه، ایتالیا، بلغاریا، رومانیا، کرواسیا و هنگری از جمله کشورهایی هستند که امروز نیز در آن رای دهی برای انتخابات پارلمانی اروپا صورت می گیرد و نمایندگانشان را برای پارلمان حدود 750 عضوی پارلمان اروپا در استراسبورگ برمی گزینند. پایان اخبار.
بار دیگه عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. حقوق بشر افغانستان در پیوند به شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیفخانه های طالبان ابراز نگرانی کرد.
هر گروه، فرد یا شخصی که این اقدام انجام میده، تهدید به اقدام میکنه یا اجازه میده و سکوت میکنه، جلوگیری و منش انجام نمیده، اونا شریک در جرم است.
در همین مورد همچنان سازمان حقوق بشر افغانستان شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیفخانه های افغانستان را نیز محکوم میکند. شماری از علمای دینی در ولایت کندوز اعمال تروریستی را در افغانستان خلاف احکام دین اسلام اعلام کردند.
گروه‌هایی که ضد انسانی کار میکنه، اینها را جای نتین، با اینها هم فکر نباشین، اینها را تایید نکنین.
در بخش رویدادهای جهان میشنویم که در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران شدت یافته است، رئیس جمهور ایران میگوید که در مورد توافقنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان یک همه‌پرسی را دایر میکند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار در کاروان زهر نیز در پی خواهد آمد. بله، چنانچه در آغاز گفتیم، کمیسیون حقوق بشر افغانستان در پیوند به شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیفخانه های طالبان ابراز نگرانی کرد. موسی محمودی، رئیس اجرایی این کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مطابق قوانین بین‌المللی و به اساس کرامت حقوق بشری باید با زندانیان برخورد صورت گیرد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که به تازگی در دفتر معاونت سازمان ملل متحد افغانستان در رابطه با گزارش‌های نشر شده از شکنجه و برخورد نادرست با زندانیان در توقیفخانه‌های طالبان ابراز نگرانی کرده است. همکارم فرشته ندا این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ما. سلام فرشته جان.
سلام، روز
جزئیات بیشتر چی است این مورد؟
تشکر. پس از نگرانی های سازمان ملل متحد در پیوند به نشر گزارش ها از شکنجه محبوسین در توقیفخانه های طالبان، حالا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هر گروه یا فردی که چنین کاری را انجام میدهد باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. موسی محمودی، رئیس اجرایی این کمیسیون، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با محبوسین در زندان باید بر اساس قوانین بین المللی و کرامت حقوق بشری برخورد صورت گیرد.
هر گروه، فرد یا شخصی که این اقدام انجام میده، تهدید به اقدام میکنه یا اجازه میده و سکوت میکنه در مقابل اقدام که صورت میگیره و اقدامات عملی را برای جلوگیری و منش انجام نمیده، اونا شریک در جرم هستن و مسئولیت و الزامیت در این زمینه پیدا میکنن که قابل تعقیب و بررسی در دادگاه های ملی و بین المللی است.
این در حال است که به تازگی دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در رابطه با گزارش های نشر شده از شکنجه و برخورد نادرست با زندانیان در توقیفخانه های طالبان ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش ها چنین ادعا شده است که حتی برخی زندانیان به خاطر شکنجه زیاد جان هایشان را هم از دست دادند. به اساس یافته های یونما، شماره محبوسین که از توقیفخانه های طالبان نجات یافتند از برخورد نامناسب، شکنجه و حتی کشته شدن افراد ملکی و امنیتی در آنجاها سخن گفتند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این مسئله را رد کرده و آن را مغرضانه خوانده است.
همکارم تشکر از ندا جان، به خاطر که در مورد عکس العمل کمیسیون حقوق بشر در پیوند به شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیف خانه های طالبان گزارش داشتند. و همچنان در همین مورد سازمان حقوق بشر افغانستان شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیف خانه های طالبان را محکوم کرد. لال گل لال، رئیس این سازمان، برای رادیو آزادی گفت که این گونه برخورد با زندانیان مایه نگرانی آنهاست. جاوید حسن زاده با آقای لال گل مصاحبه کرده و نظرش را در مورد چگونگی برخورد با زندانیان پرسیده است.
هر عملی که خلاف قوانین بشری باشه، قوانین اسلامی باشه، ما او را محکوم میکنیم و همیشه خواستای عزیز کردیم از طرفین درگیر جنگ که نباید از امرای اسیران جنگی برخورد نامناسب صورت بگیره. اگر عمل غیر قانونی هستند، ما او را محکوم میکنیم و طالبا یا از جناهای درگیر جنگ که هر جناه باشه عمل انجام میده، ما از اون تقاضا میکنیم که با قوانین ملی و با قوانین بین المللی و با قوانین بشر دوستانه یا حقوق بشری احترام بگذاره.
چقدر قابل نگرانی است لال صاحب از نظر شما؟
یقینا هر عملی که خلاف قانون باشه و قابل نگرانی هستند، خدا که کوچکتر باشه و کلان باشه و متوسط باشه، خلاف قانون صورت بگیره، تخطی از قوانین صورت بگیره، نقص از حقوق بشر صورت بگیره، او قابل نگرانی هستند. و این نگرانی امروزی نیستن، این نگرانی از چند سال به این طرف در افغانستان جریان داره. بسیار با تعصب که نهادهایی که بر اینا موظف هستن مسئولیت به دوش داره، اونا هر در مورد این مسائل برای افغان ضروریه برخورد میکنن. ما این را محکوم میکنیم، از تقاضای جدی میکنیم که دست به کار شود تا جلوی از این قسم جنایت در افغانستان صورت بگیره.
کی باید اقدام کنه؟ کدام مرجع است؟ آیا کشورهایی که طالبا با اونا روابط خوب دارن میتونن در این زمینه اقدام بکنن؟ ملل متحد میتونه؟ کدام مرجع است که در حل از این مشکل اقدام کنه؟
مرجع خود رهبری طالبان هستند که بر افراد جنگیشان هدایت میده، از قوانین آزادی میده. اگر این طور عمل انجام میکنه، باید خودش اونا بگیره، تسکیر بکنه، با عمل جزا برسانه. دوم از مرجعی خود حکومت افغانستان است و همچنان مرجعی که محکمه جنایی در نمیدادی هستند که حالا شما می فهمید که یک ادرس طالبا واضح هستند که برقت رسند دفتر سیسی اون هستند امرای اون هستند با شود. باید اینطور عمل که در جنگ های افغانستان از چل سال به این طرف صورت گرفته، تا هنوز یک مسئله یک عامل تزیاد سیسی در بدرسل که در هر مورد امرای افغانات یک از طرف جهان سوریه برخورد صورت میگیره. در مورد عدالت، قانون عدالت هم برخورد سوریه هنوز صورت گرفته.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که آرزو غیاسی پیشکش میکند.
ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ میگوید سطح صادرات افغانستان از راه بندر حیرتان به کشورهای آسیای میانه 6% افزایش یافته است. شیر احمد سپاهی زاده، رئیس صنعت و تجارت این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که در 2 ماه گذشته از بندر حیرتان صدها تن میوه تازه و سنگ تالک به روسیه، قزاقستان و چین صادر شده است.
صادرات ما از طریق بندر حیرتان صورت میگیرد که ما در حدود بیشتر از 100 تن موادی که تولیدات و فرآورده های بلخ است و سایر ولایاتی که سنگ تالک یکی از چیزای ولایت باستانی ننگرهار است. از این طریق من تاجرای محترم برای شورای روسیه و قزاقستان و ازبکستان صادر میکنند.
وی میگوید در نظر است تا صادرات میان افغانستان و چین با استفاده از راه خط آهن آغاز گردد. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید در سال جاری ممکن از این ولایت 20 هزار تن جلغوزه به دست آید. نصیر عالمیار امروز به رادیو زدی گفت که حاصلات از سال گذشته جلغوزه ولایت پکتیا 10500 تن بود که بیشترین آن به خارج از کشور صادر گردید.
هوا هم خوب است و هوا بارانی است و کوها هم زیر پوشش درخت‌های جلغوزه است و همچنان امسال پیش بینی میشه که دو برابر افزایش پیدا میکنه. در حدود 20000 تن جلغوزه انسان سال 1398 محصولات برخواد داشتیم.
وی میگوید که قرار است در روزهای نزدیک در ولایت پکتیا یک مرکز مجهز پروسس جلغوزه هم ایجاد گردد. به نقل از آقای عالمیار سال گذشته 40000 تن جلغوزه از ولایت جنوب شرق افغانستان حاصل شده بود. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 80 افغانی، یک یورو 89 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی، یک ریال سعودی 21 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 65 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و در بخش رویدادهای جهانی، چنانچه در آغاز گفتیم، در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران شدت یافته است، رئیس جمهور ایران میگوید که در مورد توافقنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان یک همپوسی را دایر می‌کند و وزیر خارجه این کشور به عراق سفر کرده است تا با مقامات آن کشور گفتگو کند. همکارم آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را دنبال کرده و جزئیات را با ما شریک می‌سازد. سلام جناب همایون صاحب.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
جناب همایون صاحب، رئیس جمهور ایران چرا میخواهد که در مورد توافقنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان یک همپوسی را دایر کند و هدف از این کارش چیست؟
بله آقای عنایش، طوری که شما گفتین، در حالی که تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران افزایش یافته، حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت که یک همپوسی را در مورد توافقنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان دایر می‌کنم. بر اساس گزارش آژانس خبری رسمی ایران ایرنا، حسن روحانی امروز همچنان گفته که وی در سال 2004 میلادی، زمانی که مذاکره کننده ارشد اتمی ایران بود، این پیشنهاد به آیت الله علی خامنه ای رهبری کشور کرده بود. تدویر همپرسی در مورد توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان برای رژیم ایران در صورتی که بخواهد غنی‌سازی یورانیوم افزایش بده، یک پوشش سیاسی را فراهم میکنه. توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان تهران از غنی‌سازی یورانیوم منع کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی از توافقنامه اتمی با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید این کشور را بر تهران اعلام کرد. بله.
امین صاحب، طوره که دیده میشه که ایران تلاش‌های دیپلماتیک را آغاز کرده است، هدف از سفر اخیر وزیر خارجه ایران به عراق چی است؟
بله، جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خاطر کسب حمایت دیپلماتیک از ایران برای گفتگو با وزیر خارجه و سایر مقامات ایران به شهر بغداد پایتخت کشور سفر کرده. باز هم بر اساس گزارش آژانس خبری رسمی ایران ایرنا، جواد ظریف در جریان این مسافرت دو روزه‌اش که دیروز 25 ماه می آغاز شد، با محمد الحکیم وزیر خارجه، برهم صالح رئیس جمهور و عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق گفتگو میکنند. بر اساس گزارش تلویزیون عراق، نزار خیرالله معاون وزیر خارجه کشور از آقای ظریف در میدان هوایی بغداد دیروز استقبال کرد و به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای ظریف وضعیت در شرق میانه و منطقه و طرق رسیدن به یک نظر مشترک با مقامات عراق مورد بحث قرار داد. خواهد داد. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق در اوایل این هفته گفته بود که بغداد یک هیئت به آمریکا میفرسته تا به خاطر ختم تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا مساعدت کنه. وی همچنان گفته بود که عراق در این منازعه بی‌طرف است. سفر جواد ظریف وزیر خارجه ایران به عراق در حال صورت گرفته که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 1500 نظامی اضافی آمریکایی را به شرق میانه مستقر ساخته و بعد از اعلام 24 می آقای ترامپ در مورد استقرار نیروهای اضافی آمریکایی به شرق میانه، مایک پامپئو وزیر خارجه ای کشور در یک اعلامیه گفت که اداره آمریکا پلان دارد تا به خاطر جلوگیری از آنچه که به گفته آقای پامپئو تهاجم ایران در منطقه خوانده شده به ارزش 8.1 میلیارد دلار اسلحه مختلف و نو به کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن به فروش برساند. در اوایل ماه می ایالات متحده آمریکا در عکس العمل به یک تهدید توزیع ناشده ایران، یک کشتی طیاره‌بردار و تعداد از طیارات بمبارد B-52 را به شرق میانه اعزام کرده و این در حال است که ایران در اوایل ماه جاری گفته بود که از تطبیق برخی نقاط کلیدی توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های جهان خودداری می‌کند. بله.
همکارم آرش همایون بود که در مورد طرح همپروسی رئیس جمهور ایران به خاطر توافقنامه اتمی قدرت‌های بزرگ جهان جزئیات بیشتری در مورد به ما پیشکش می‌کرد. برخی از علمای دینی و باشندگان ولایت کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ماه مبارک رمضان ماه اطاعت و بندگی است و مسلمانان کوشش میکنند تا با انجام اعمال نیک رضایت خدای بزرگ را به دست آورند، اما گروهایی که در این ماه دست به کشتار و خونریزی میزنند برخلاف دستور دین عمل میکنند که احکام الهی را زیر پا میگذارند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان از آنجا در این باره گزارش دارد.
شماری از عالمان دین و باشندگان کندوز حمله اخیر در یک مسجد شهر کابل را تقبیح کردند. شماری از عالمان دین و باشندگان کندوز حمله تروریستی روز جمعه در یک مسجد شهر کابل را که منجر به کشته شدن دو تن به شمول مولوی سمیع الله ریحان و زخمی شدن 16 تن از نمازگزاران شده بود، به شدت محکوم کردند. مولوی شمس الدین رحیمی یک تنی از عالمان دین کندوز در رابطه گفت:
تا به کی بالای قبر و بالای به حساب مرده برادر ما گریان کنیم؟ بیاییم با یکدیگر به حساب در صلح و آشتی زندگی کنیم. از همه برادران امید ما، تقاضای ما هم است که بیاین برادرانه بشینن در پالوی به حساب خیش قوم و اقرباشون من حیث یک مسلمان زندگی کنن و بتونیم که وطن خود را ما از فلاکت دربدری و آدمکشی و به حساب تباهی خلاص کنیم.
با این حال مولوی خیر محمد خیرخواه یک تنی از عالمان دین این ولایت گروه های تروریستی را دشمنان اسلام و انسانیت خوانده و از مردم می خواهد تا با این گروه ها همکاری نکنند.
ای مسلمانان که واقعا خود مسلمان می نامین، بیدار باشین. دشمنان اسلام در پای ازی است که اسلام را بطنین. خواهش میکنم، دوستانه خواهش میکنم که گروه هایی که ضد انسانی کار میکنه اینها را جای نتین، با اینا هم فکر نباشین، اینها را تایید نکنین. در قرآن در روایات آمده که کسی را تایید بکنه روز قیامت با او محشور میشه.
آنان میگن که اگر جنایتکاران دست از اعمال خشونتبارشان بر ندارن و به صلح رجوع نکنن، دیری نخواهد بود که آه مظلومان آنها را به سخت‌ترین عذاب الهی دچار خواهند کرد. مولوی عبدالکریم صابری یک تن دیگر از عالمان کندوز پیرامون موضوع گفت:
یعنی راه جنگ راه کامیابی نیست. راه کامیابی و سعادت راه صلح است، راه هماهنگی است، راه وحدت است، راه اتفاق و یک پارچگی است. قضیه کابل یا دیگه ولایتایی که قضیه رخ میده دیگه طبعا اشخاصای بیگناه کشته میشه، اشخاصایی که بزید همین دولت به حساب در قبر در روز قیامت پیش الله و رسول اینا شرمنده هستند.
از سوی هم باشندگان کندوز ضمن تقبیه کشتار افراد ملکی و بیگناه میگن که دشمنان اسلام روی انگیزه های سیاسی این کار را کردن تا میان مردم افغانستان وحشت و دهشت ایجاد کنند. خیرالله احمدی یک تنی از باشندگان کندوز در رابطه گفت:
یک تعداد مسلمان هایی در اونجا زخمی و کشته شدن، همه گی دنی باگوزه بودن. در این ماهی مبارک رمضان، در یک ماهی پرفیز مبارکت اونا می صد فیصد آمادگی داشتن، کالا کرده بودن. در این دیگر بین اولادای خود، در بین فامیل خود، در بین مردم خود تصمیم داشتن که یکی بسیار خوب به پیش و سپری بکنن. دیگر این حالی اونا رفتن از بین ما و شما.
این عالمان دین حملات تروریستی که در سایر نقاط کشور از سوی عناصر ضد دولتی صورت می گیرد، اعمال غیر انسانی و خلاف مزاهای دین مقدس اسلام خوانده و از دولت می خواهند تا عوامل چنین جنایت را ریشه یابی نموده و از وقوع رویدادهای تروریستی با خاطر جلوگیری از بی‌ثباتی جامعه اقدامات جدی را انجام دهد. اجمل رادیو آزادی کندوز.
و از کندز به بدخشان می رویم. شماری از باشندگان ساحات مرکزی ولایت بدخشان از نبود برق در مناطقشان شکایت دارند. این باشندگان شهر فیض آباد مرکز بدخشان از دولت می خواهند در زمینه رسیدگی به این نیاز اولیه مدنیشان توجه داشته باشند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی از آنجا گزارش دارد.
انتظار طولانی باشنده های شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان برای دست یافتن به یک برق معیاری در زندگیشان هنوز هم پابرجاست. سیف الدین باشنده بدخشان سال هاست که اتاقش را با نور شمع و عرقین روشن میکند. یکی از آرزوهای او روشن شدن اتاقش توسط نور برق است. سیف الدین بر رادیو آزادی گفت همه امیدهایش وابسته به ساخت بند برق شورابک بالای دریای کوچه در شهر فیض آباد است.
ما وقتی که قبلا یعنی 4 ماه قبل از پروژه دیدن میکردیم واقعا کار بسیار بطی بود، کار بسیار آهسته پیش میرفت. 4 ماه شده که در کاری پروژه بسیار سرعت عمل به وجود آمده، تعدادی از کارگرا و تکنیکرا بیشتر شده، امیدواری ها بسیار قوی وجود داره که مطابق اسکیجول و مطابق تقسیم اوقاتی که شرکت تعیین کرده به متقسیم اوقات یعنی در دسامبر 2020 انشالله کار به شبکه برقی بدخشان تسلیم.
در کنار سیف الدین شمار دیگری از ساکنان شهر فیض آباد که سالهاست در تاریکی زندگی میکنند آرزوی آمدن برق را در خانه هایشان دارند. کیکاوس باشنده ناحیه پنجم شهر فیض آباد میگوید اگر بند برق شورابک ساخته شود و این آرزوهایش برآورده شود سهولت های زیادی برای او و خانواده اش ایجاد خواهد شد.
بند برق شورابک قبلا 4-5-6 ماه پیش ما آمده بودیم کار کمی نسبتا بسیار بطی و ایسته بود. امروز که ما آمدیم از بند برق شورابک با جمعی از مردم و اهالی شهر فیض آباد و معززین مسافرا دیدن کردیم، خوشبختانه کار خیلی با سرعت پیش میره و امیدواری هست که با آنچه که تقسیم اوقات زمانی شرکت تعیین کرده این بند برق البته تکمیل شود و چراغ ها در خانه های مردم فیض آباد.
کار ساخت بند برق شورابک که بزرگترین پروژه در سال روان گفته می شود با هزینه نزدیک به 50 میلیون دلار از کمک های بلاعوض کشوری آلمان در حال ساخت و ساز می باشد. ولی بلخور رئیس شرکت پیمانکار فیکا در یکی از شرکت های ترکی می گوید که کار این بند نزدیک به 40% پیش رفته و قرار است تا کمتر از 2 سال دیگر به بهره برداری سپرده شود.
İtibariyle başladık. Şu an itibariyle Oluvur'da yani bütün genelinde %32'lerdeyiz. Birinci kademe açısından da lokasyon değişiyor ama %40 falan.
Valayati Badakhshan dar şemal şarkı kişvar yaki az valayatay az ki beşterin manabi abi ra baray tavlid enerji darad. دریای کوکچه پس از دریای آمو بزرگترین دریایی است که از قلب شهر فیض آباد مرکز بدخشان میگذرد. اما با وجود این همه سهولت ها هنوز هم مردم این ولایت از برق دیزلی 3 ساعته در شب استفاده میکنند که هر کیلووات 30 افغانی هزینه دارد. مقام های محلی بدخشان میگویند با تکمیل کار بند برق شورابک و انتقال برق وارداتی از کشور تاجیکستان در نظر دارند تا مشکل بی برقی باشندگان بدخشان را برطرف کنند. همکنون بر بنیاد گفته های مقام های محلی بدخشان 15% از ساکنان این ولایت به انرژی برق دسترسی دارند و بقیه از انرژی برق محرومند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
و حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زنیم. این روزنامه ها را همکارم نسیم شفق مرور کرده و مطالب درشتی آن را برای ما شما تقدیم می کند.
بس‌ها در مورد ادامه کار رئیس جمهور غنی و فیرهای شادیانه در روزهای خوشی از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش نوشته که رئیس جمهور غنی از منابع دولتی به اهداف انتخاباتیش استفاده می‌کند. سرمقاله نویس نوشته که حکومت مصلحتی آقای غنی حمایت قانون اساسی را ندارد و از ادامه حکومت وی تا برگزاری انتخابات یک اجماع بزرگ نیز پشتیبانی نمی‌کند. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته است تنها حکومت رئیس جمهور غنی نیست که با چنین مشکلات روبرو است، بلکه در سالهای گذشته هم همچو وضعیت وجود داشته که با قهر مردم مواجه شده است. نویسنده سرمقاله می نویسد که اگر کسی فکر می کند که بجای محمد اشرف غنی کسی دیگر داخل ارک شود خیر و خیرت خواهد بود، اشتباه بزرگ می کند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که خواست حکومت موقت بر ضد اراده ملت است. در سرمقاله آمده که افراد و گروه هایی که در انتخابات آینده به موفقیتشان باور ندارند با خواستهای نادرست برای ملت دردسر ایجاد نکنند. سرمقاله نویس نوشته که ملت حالا بیدار شده است و نمی خواهد که تجربه تلخ حکومت‌های موقت را بار دیگر تکرار کند. روزنامه سرخط در مطلب تحلیلی با اشاره به فیرهای شادیانه و هوایی نوشته که هیچ ساحه از شهر کابل از جرایم و ناامنی خالی نیست. در مطلب آمده است که در بیش از 2 سال گذشته در این شهر 3000